تأثیر جنگ و تحریم بر تعهدات قراردادی و همچنین تمدید مهلت وکالتنامه های خرید و فروش صحبت کردیم با جناب آقای حسین اردامی وکیل پایه 1 دادگستری. ممنونم. فردا هم همین ساعت 11 خدمت شما میرسیم با موضوع دیگری که حقوقی هست. شما هم میتونید گوش به زنگ باشید، پرسش های خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا بتونیم مطرح بکنیم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه مایید. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
همچنان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و با ادامه برنامه برای وطن، همطور که پیشتر خدمتون عرض کردم، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رو در پیش رو داریم و داریم اطلاع رسانی میکنیم. ما هم به سهم خودمون، اما همینک ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه برای وطن.
سلام عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم در این فرصتی که به ما دادید ضمن تشکر، خواهش میکنم که در خصوص اهمیت انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور برای شنونده های ما بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بکنم خدمتتون که پیروزی نظام شکوهمند اسلامی ما مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی در سال 1357 یک رویکرد و یک ایده جدید رو وارد در عرصه حکمرانی کرد و این رویکرد و ایده جدید نقش مردم، نقش فعال و نقش سازنده مردم در حوزه های مختلف رو به دنبال داشت. مبتنی بر همین، اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این عبارت که امور کشور باید به اتکای آراء عمومی و اتکای نظرات مردم اداره شود به تصویب رسیده و به این نکته تأکید میکنه که اداره امور کشور باید با اتکای به آراء عمومی باشه. اینکه هر کس در اداره وجوه مختلف زندگی خودش نقش داشته باشه، تأثیر گذار باشه، امور زندگی از وجوه مختلفش با ابعاد گوناگونش احساس مشارکت مردم رو باید درش فعال کرد. خب نتیجه این چی شده؟ نتیجه این شده که ما در نظام جمهوری اسلامی همه مقاماتمون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشن. مردم هم که میان نمایندگان خودشون رو در مجلس خبرگان رهبری انتخاب میکنن، اونها رهبر جامعه رو انتخاب میکنن که عالی ترین مقام هست، رئیس جمهور خودشون انتخاب میکنن، نمایندگان مجلس رو خودشون انتخاب میکنن و به همین نسبت مقامات و تصمیم گیران در نظام جمهوری اسلامی منتخب مردم هستن. یکی از وجوه خیلی مهمی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهش توجه کرده و اون رو مد نظر قرار داده و به عنوان یک محور مد نظر قرار گرفته، اصول متعددی از قانون اساسی بهش اختصاص پیدا کرده، امر شوراهای اسلامی شهر و روستاست که حالا من اگر دقیق تر بخوام یه تبیینی ازش داشته باشم، امر امور حکمرانی محلیه. یعنی این که ما اگر بخوام یک شهر، یک روستا، یک شهرستان رو اداره بکنیم، یک بخش رو اداره بکنیم، با چه روی کردی باید اداره بشه؟ خب تو ادبیات های زبان های مختلف اندیشمندان نظرات مختلفی رو بیان کردن. بعضی ها میگن که مثلا اداره یک امر باید به صورت متمرکز از مرکز یک کشور اداره بشه. بعضی ها قائل به عدم تمرکز هستن، بعضی ها قائل به عدم تراکم هستن. اون نکته‌ای که وجود داره و تو قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اینه که حکمرانی محلی باید توسط خود مردم همون محل انجام بشه. دقیقا
همینطوره جناب آقای دکتر فدایی. حالا تا موعد انتخابات ما هر روزه از رادیو اقتصاد به سهم خودمون در خدمت مردم هستیم، اطلاع رسانی میکنیم، با شما اساتید محترم تماس میگیریم و این موارد رو تبیین میکنیم برای شنونده‌ها تا بیشتر از اهمیت انتخابات، به خصوص انتخاباتی که در پیش رو داریم، هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور مطلع بشن. تشکر میکنم از شما، ممنونم ازتون، براتون آرزوی توفیق دارم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. موعد اذان امروز به افق تهران ساعت 12:05 دقیقه است. هر روز از رادیو اقتصاد با برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر میریم و ازتون میخوایم که ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیک‌تر بیا و همیانهای سکه وزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که هرگز خلف وعده‌ای ازش سر نمی‌زنه. اهالی خوشقول مسجد بازار، مردم مؤمن و متعهد اینان، سجاد نشین‌های نماز خون منتظر رسیدن وقت خوش اذان ظهر، سلام. تو وقت خوب پناه بردن به آغوش امن خدا، تو ساعت عزیز راز و نیاز کردن تو درگاه پروردگار بی همتا، تو دقیقه های روشن باز شدن درهای بهشت برین، تو لحظه های خاص اومدن فرشته ها از آسمون به زمین، مهمون مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید. مسجد بازار هنوز خیلی خلوت بود. سعید مکبر مسجد که پسر شوخ و خنده‌رویی بود کنار حاجی اشتری نشسته بود و داشت ازش درباره شرکت تو مسابقه اذان و اقامه می‌پرسید. حاجی هم مثل همیشه داشت تشویقش میکرد که توی این مسابقات و مسابقات قرآن شرکت کنه و سعیدم با شوخی بهونه می آورد. میون صحبتشون یهو آقای شمسایی که نزدیکشون نشسته بود و حرفاشونو میشنید گفت حاجی میگن امان از روز حساب. میگن اون روز یه طایفه‌ای هستن که فرشته‌ها لباشونو با مقراض آتشین میبرن. سعید بلند پرسید مقراض چیه؟ حاجی گفت همون قیچیه. سعید یهو با آقای شمسایی گفت ستون چرا سر زوری فیلم ترسناک تعریف میکنی؟ بذار واسه آخرشم. آقای شمسایی گفت فیلم ترسناک چیه جوون؟ روایته. سعید گفت خب چرا روایته شما همش ترسناکه؟ حاجی اشتری خندید و گفت آقای شمسایی قصه را از جای ترسناکش میگه که هیجانش زیاد باشه همم بشنون. سعید گفت آها یعنی جای خوبم داره این قصه ها؟ آقای شمسایی که انگار بهش برخورده بود گفت جوان یکم صبر کن تا آخرش بشنوی بعد شلوغش کن. سعید سعی کرد یکم جدی بشه و گفت بفرمایید. آقای شمسایی گفت ازشون میپرسن این طایفه چیکار کردن؟ میگن اینا به چیزی که میگفتن عمل نمیکردن. سعید گفت خب چرا جناییش کردین؟ حاجی گفت این روایت ها برای اینه که مردم بشنون آگاه بشن بدونن باید چه کنن. اینا برای بیدار شدن خفته هاست. سعید گفت حاجی آدمی که بفهمه کار خوب چیه انجامش میده، آدمی هم که نفهمه شما بترسونیش هم نهایت یه بار یا دو بار انجام بده. حاجی سر تکون داد و گفت اون که بله. آقای شمسایی که دیگه حوصله سعید رو نداشت گفت والا اینا رو برای شما جوونا گفتم، من که پام لب گوره. سعید خندید و گفت دلخور نشو ستون، برای جوونا از ذوق بهشت میگن، چون جوون امیدواره برای به دست آوردن. به اونی میگن اگه توی بازی فلان کارو نکنی سوختی، که نزدیک آخرای بازی و وقتی براش نمونده باز تا میتونه دست و پا بزنه که دست خالی از بازی خارج نشه. آقای شمسایی چیزی نگفت و سر تکون داد. سعید یه نگاه به دور و برش کرد و دید که پیش نماز مسجد وارد شده، بلند شد و با حاجی دست داد و رفت جلوی صف نماز جمع. تا رفت آقای شمسایی گفت جوونم جوونای قدیم. حاجی اشتری گفت جوون خوب جدید و قدیم نداره، همین پسر رو دیدی؟ آقای شمسایی گفت یه ذرم ادب نداشت. حاجی گفت داشت، حرفش هم درست بود، دیدی چقدرم سرحال و خوش اخلاقه و چقدر خوب با همه میجوشه. آقای شمسایی شونه بالا انداخت و حاجی گفت درست می چون جوونه و امید به بهشت داره. فقط آدمی که امید بهشت داشته باشه میتونه خودش انقدر گلستون باشه. آقای شمسایی نگاهش انداخت روی زمین و رفت توی فکر. مسجد بازار مثل یه کشتی توی یه دریای طوفانیه، جایی که میشه بهش پناه برد و نجات پیدا کرد. مسجد بازار مثل یه کلبه روشن توی یه سرزمین غریب است، جایی که توی شبای تاریک میشه توش بیتوته کرد تا صبح برسه و مسیر روشن بشه. امروز میخواییم از مسجد جامع کرمان حرف بزنیم، با ما همراه باشید. Thank you.
با عرض سلام، محمد مهدی کلانتری هستم و با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم و امروز میخوام مسجد جامع کرمان رو معرفی کنم. بازار تاریخی کرمان از یک سو به میدان ارگ و مجموعه گنجعلی خان و از سوی دیگر به مسجد جامع کرمان منتهی میشه. در منتهی علیه شرقی بازار بزرگ کرمان مسجد جامع کرمان واقع شده که بر طبق آنچه در کتاب تاریخ کرمان از احمد علی خان وزیری اومده، امیر محمد مظفر در سال 743 هجری قمری فرمان احداث مسجد جامع رو صادر کرده و ساختمان آن در سال 750 به پایان رسیده. با توجه به منابع تاریخی، مسجد جامع کرمان از آثار قرن 8 هجری قمری و دوره آل مظفر هست. در زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوی، شخص خیری به نام شاهرخ مسجد را مرمت میکنه و در سال 1176 مناره ها و دیگر قسمت های مسجد به همت شخصی به نام محمد تقی خان تعمیر میشه. سردر ایوان شرقی بنا در زمان حمله آقا محمد خان قاجار خرابی زیادی رو متحمل میشه و کاشی های اون کاملا فرو میریزه. در دوره قاجاریان نیز سقف ایوان جنوبی و کاشیکاری آن را وکیل الملک حاکم کرمان مرمت میکنه. مسجد جامع کرمان که به شیوه چهار ایوانی ساخته شده فاقد مناره و گنبدخانه است و فریضه نماز در شبستان بزرگ غربی مسجد برگزار می شده. سردر مسجد با ارتفاع زیاد دعوت کنندگی خاصی به بنا داده و هر رهگذری رو به درون خودش دعوت می کنه. بازار تاریخی کرمان از یک سو به مسجد جامع کرمان و از یک سو به مسجد گنجعلی خان منتهی میشه و وجود دو مسجد در دو سوی بازار ارتباط تنگاتنگی رو بین فریضه های مذهبی و کسب مال حلال برای مؤمنین فراهم میکرده.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن، مقیم درگاه ابدیت میشویم در برنامه از آنگاهی مسجد بازار از رادیو اقتصاد.
من پای تو میفتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، مورد جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی
جا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرائت قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
مسجد بازار.
میگن بعضیا مثل پلیسای راهنمایی و رانندگی سر چهارراه‌ها هستن. بلدن راه درستو به همه نشون بدن. ولی خودشون هیچ وقت از جاشون تکون نمیخورن. قصه آدمایی که حرفای خوب و قشنگ برای دیگران میزنن و خودشون هیچ وقت به اون حرفا عمل نمیکنن هم همینه. مثل پزشکی که درباره عوارض سیگار کشیدن میگه ولی خودش سیگاریه. روانشناسی که مدام به آرامش و مدارا و رفتار درست با اطرافیان سفارش میکنه ولی حوصله بچه خودش هم نداره. معلمی که اگه دانش آموز توی انشای علم بهتر است یا ثروت، درباره خوبی ثروت چیزی بنویسه محال ازش نمره خوبی بگیره، ولی خواستگار بی پول دخترشو رد میکنه. الان که دارم دقیق تر به این موضوع فکر میکنم، اون قضیه ی پلیس راهنمایی و رانندگی و سر چهارراها اصلا مثال خوبی نیست، چون پلیسای راهنمایی و رانندگی راه درست و بلدن و میتونن بگن که از کدوم طرف برن و از کدوم طرف نه. اما الان مشکل ما با خیلی ها اینه که حرف میزنن، ولی حرف درستی نمیزنن که اگه بخوان بهش عمل کنن اتفاق خاصی بیفته. ولی انقدر بی عملی دیدیم که به همونم قانع شدیم. عجب اوضاعی.
ضد تربیت ترین عمل در قرآن تفاوت و فاصله بین گفتار و رفتار است. این که انسان ها می گویند آنی را که عمل نمی کنند یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کسانی که ایمان آوردید چرا میگید چیزی را که عمل نمی کنید؟ بزرگی سراسر بر افتار نیست و صدر گفته چنونی کردار نیست. انتظار از رفتار و عمل است. فرزندان ما، متعلمین ما از رفتار ما فرا می‌گیرند.
رفتار ما را می‌بینند، گفتار ما را نمی‌بینند.
بدترین چیزی که تخریب می‌کند یه متربی رو، یه فرزند رو در باب تربیت، یه متعلم من رو، یه دانشجوی من رو، یه دانش آموز من رو، این تغایری است که بین زبان و رفتار من معلم می‌بینند. یعنی ما گمان میکنیم که همه چیز رو با گفتن و توصیه درست میکنیم. این نیست مبنای تربیت دینی در اسلام.
ای اهل ایمان، چرا چیزی را میگویی که به آن عمل نمی کنید؟ این نزد خداوند گناه بزرگی است که چیزی را بگویی و به آن عمل نکنید. خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی که چون سدی آهنینند و می جنگند دوست دارند.
قرآن یه راه حل آسمونی برای حل مشکلات زمینیه. یه معجزه است که میشه ازش یاد گرفت چطور مسائل ساده زندگی رو از سر گذروند و به آرامش و آسایش رسید. چطور زندگی رو مدیریت کرد و روزهای خوبی ساخت. خب، چی از این بهتر؟
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟
گوش کن، صدایی تو را می خواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام خداوندی که تمام خزائن آسمان ها و زمین به ید قدرت اوست. سلام، در این لحظات شنونده مسجد بازار هستید. حسینی سبزواری هستم. نکاتی از آیات 76 تا 78 سوره مبارکه قصص خدمتون عرض میکنم و آماده شنیدن این آیات با صدای استاد عبدالباسط خواهیم شد انشاءالله. نکته اول، مربوط به آیه 76 هست. خداوند متعال در مورد ثروت عظیم قارون صحبت میکنه و میفرماید گنجهایی داشت که کلید اون گنجها در صندوقچه سنگین توسط انسانهای قدرتمند حمل میشد. حالا نکته چیه؟ نکته در کلمه آتینا هست. فرموده و آتینا همن الکنوز، یعنی ما این ثروت رو به قارون دادیم. و دلیل دفن شدن قارون در زمین و نابودی و هلاکتش این بود که طبق آیه 78 تصور میکرد خودش به دست آورده. وقتی بهش میگفتن به بقیه چرا کمک نمیکنی، میگفت انما اوتیته علی علم عندی، من خودم راه به دست آوردنشو بلد بودم، خودم علمشو داشتم. عزیزان شنونده، طبق این آیات اگر ما تمام علم اقتصاد رو هم مثل کف دستمون بلد باشیم و بهش مسلط باشیم، باز همون مقداری که خداوند متعال روزیمون کنه به دست میاریم، نه بیشتر و نه کمتر. در واقع زندگی مردم دنیا یه دلیل محکمی بر عرض بنده است. ما اقتصاددانانی داریم که فقیر هستند. پس مقسم ثروت علم نیست. ما بی سوادهایی داریم که ثروتمندند، در طول تاریخ بودند و هستند و خواهند بود. اصلا تا حالا نشنیدیم که بچه‌ای بدون هیچ زحمتی ارث کلانی بهش رسیده باشه و ثروتمند شده باشه. بنابراین خدای متعال باید به انسان روزی و ثروت بده و انسان باید وظیفه خودش رو انجام بده. وظیفه‌اش چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. باید اگه دنبال ثروتم میره، دنبال ثروتی بره که درش عبودیت و بندگی خدای متعاله. منظورم که معلومه، بله، منظورم ثروت حلاله، نه هر ثروتی و از هر راهی. بعد هم در همین آیه 78 میفرماید از قارون بزرگتر و ثروتمندتر و قدرتمندتر هم بودن که ما هلاکشون کردیم. نکته بعد که خیلی خیلی مهمه و هر روز باید به خودمون تذکر بدیم اینه که چه ثروت و دارایی و چه فقر و نداری، هر دوتاشون مواد امتحان در این دنیا هستن برای اینکه عیار انسانها پیش خودشون مشخص بشه، و الا خدا که میشناسه انسانها رو. این نکته رو از آیه 77 استفاده کردم، اونجا که فرمود ولا تنس نصیبك من الدنيا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض. یادت نره تو دنیا و زندگی کنی، باید لذت‌های حلال ببری، نصیب تو از دنیا فراموش نکن، اما از مالت به دیگرانم خیر و نفع برسون، و بعدش هم با اموال تو زمین فساد نکن. یعنی چی؟ یعنی این مال و منال همش برای امتحانته. از طرف دیگه در آیات دیگه هم فرموده که چشمتون رو ندوزید به مال دیگران و از خداوند طلب کنید و تقوا پیشه کنید که خداوند متعال روزی متقین رو از جایی که فکر نمی کنن میده. پس فقر هم باز امتحانه. راستی برای عمل به این نکاتی که خدمتون عرض شد، الگوهای خیلی خوبی در میانه 14 معصوم علیهم السلام داریم، همونایی که مال داشتن یا نداشتن بندگی خدا رو فراموش نکردن و خداوند اسم اون عزیزان رو سر همه زبونها انداخت. در پناه مولا علی علیه السلام باشین و آماده بشیم جهت شنیدن و استماع آیات 76 تا 78 سوره مایه قصص با صدای استاد عبدالواسط یا علی مدد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.